افتار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. از طریق شبکه جهانی ولایت خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان مذاهب تقدیم حضورتون میشه. انشالله که این برنامه بتونه پاسخگوی شما عزیزان در ارتباط با مطالب و مسائل مذاهب اسلامی باشه، باعث ورود و آشنایی هرچه بیشتر و حتی اکثری به مذاهب اسلامی باشه و شناختی رو از این جهت حاصل بکنه. خدا رو شکر میکنیم که در خدمت کارشناسان خبره و برجسته ای هستیم که از دانش اونها به نحو احسن باید بتونیم استفاده بکنیم و به هر حال این سفره گسترده است و این نعمت وجود داره. انشالله که لیاقت و توانایی بهره‌مندی ما رو هم خداوند متعال افزون بکنه به سبب علاقه‌ای که نشون میدیم و اجتهاد و تلاشی که به کار میگیریم و در این زمینه بهره‌مند بشیم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. انشالله مطالبی رو به صورت مقدمه بفرماین، بعد هم با اجازه ایشون کلیپ های آماده است. میبینیم سوالات شما عزیزان هست، به ویژه سوالاتی که پیش رو هست اونها رو مطرح میکنیم و از خدا میخواییم که یک برنامه غنی، پربار، سرشار، علمی و واقعا کمک کننده پرسش هایی باشه که ما در ذهنمون نسبت به مذاهب اسلامی داریم. خدمت این استاد عزیز غیر مقدم عرض میکنیم و در خدمتشون هستیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان بیننده و عرض تبریک دارم به مناسبت ایام دهه مبارکه فجر. خدا را شاکریم که در خدمت شما عزیزان هستیم و در صدد این هستیم که در جهت توحید صفوف مسلمانان، ایجاد وحدت در میان مسلمانان و رفع شبهاتی که موجب بدبینی مسلمانان به یک دیگر است تلاش کنیم و به حمد الله تا همکنون برنامه های شبکه ولایت و برنامه پرسمان مذاهب در این جهت حرکت کرده و امیدواریم انشاءالله در همین مسیر موفق و مؤید باشد. در مقدمه خواستم یه نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم و اون مسئله این است که آیا مباحث علمی، تربیتی تکرارش چگونه است؟ و در واقع پاسخ یک سؤال قرآنی در اینجا داده بشه که چرا قرآن کریم یک سری موضوعات را زیاد تکرار کرده؟ خب مطلب اگر مقصود دانستن است یک بار بیان بشه کافی است. چرا در قرآن کریم یک سری موضوعات را ده ها بار تکرار کرده؟ درباره خداوند متعال مثلا ان الله علی کل شیء قدیر مکرر و هو العلی العظیم و هو العلی الکبیر زیاد تکرار کرده. ایمان بالله و یوم الاخر زیاد تکرار شده. گاهی از اوقات یک مطلب در یک سوره یک جمله چندین بار تکرار شده. مثلا ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر تو یک سوره چند بار تکرار شده. فبعی آلاء ربکما تکذبان. در سوره مبارکه الرحمن چقدر تکرار شده. چرا؟ پاسخ اینه که گاهی اوقات یک سری مطالب اونقدر مهم است که در مناسبت‌های مختلف، احوال مختلف، دائم انسان‌ها باید به اون نکته توجه کنند. توجه به آن نکته انسان‌ساز است و تأثیر فراوان تربیتی داره. اگر مقصود دانستن بود، خب ما یه بار بگیم الحمدلله رب العالمین. خداوند رب تمام عالم است. خداوند مالک یوم الدین است، مالک روز جزا است. خب یه بار گفتیم کافی است، میدونیم این چنینه. اما به ما دستور داده شده هر مسلمانی حداقل باید 10 بار در شبان روز این آیه رو تکرار کنه تو نمازهایش، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. چرا؟ توجه به روز جزا امر بسیار مهمی است، سازنده است، باید مرتب در ذهن افراد زنده نگه داشته بشه. این که خداوند مهربان است، بسیار مهربان، رحمان است، رحیم است، مرتب باید به مردم گوش زد بشه. حواس مردم باشه که ما در پیش رو 3 راه داریم. یک صراط مستقیم داریم، یک صراط مغضوب علیهم داریم، یک صراط ضالین و گمراهان داریم. همیشه حواسمون باشه اصل جاده را گم نکنیم، راه را عوض نریم. روزی 10 بار تکرار کنیم خدایا ما را در صراط مستقیم قرار بده، خدایا حفظ کن ما را در صراط و مسیر افرادی که مورد غضب تو واقع شدند، تو اون مسیر نیفتیم، مسیر ضالین و گمراهان را نپیماییم. خب گاهی اوقات تکرار به این جهت لازمه. گاهی از اوقات یه مطلب باطلی را دشمن مرتب تکرار میکنه، رها نمیکنه، برای این که اون حرف باطل دشمن خونسا بشه. هر دفعه او تکرار کرد ما باید تکرار کنیم. چرا؟ چون ممکنه اون مطلبی که ما قبلا گفتیم پاسخش را ممکنه 10 بار دادیم اما افرادی نشنیده باشن. مخالفان رها نمیکنن، حرفاشونو دائم میگن، میگن شاید خوب یک سری افراد حرف ما رو قبلا شنیدن، یک سری نشنیدن، دوباره میگیم، 3 بار میگیم. حدود 250 سال وهابیا صبح تا شب تکرار میکنن آقا توسل به غیر خدا جائز نیست، توسل به اموات جائز نیست، استغاثه به غیر خدا جائز نیست. 10 بار جواب داده شده اما از رو نمیرن. خب جوابتونه گفتن، خجالت بکشید. میان حرف باطل خودشون را به حساب دیگران میگذارن. مثلا وهابیا خودشون را به احمد ابن حنبل میچسبانن. کی احمد ابن حنبل گفته؟ یه مدرک بیارید بگه آقا توسل به غیر خدا جائز نیست. یه مدرک بیارید که احمد حنبل گفته باشه که آقا استغاثه به غیر خدا جائز نیست. خودشون هم برای این که خودشون جایگاهی ندارن، کسی حرفشون قبول نداره، میخوان به یکی از مذاهب 4 گانه اهل سنت خودشون را وصل کنن. لذا دم از احمد ابن حنبل میزنن که بگن آقا حرف ما رو یکی از ائمه 4 گانه اهل سنت گفته، در حالی که احمد ابن حنبل هرگز چنین حرفی نزده. به ناحق و به دروغ خودشون را به احمد ابن حنبل میچسبانن، نسبت میدن به احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل کجا گفته تبرک به آثار بزرگان جائز نیست؟ بلکه خلافش ثابته. اما با این که میدانن مطالب را، چه آیات قرآن چه روایات را، افراد مغرض هر آیه ای روایتی مطلبی ولو درست باشه اگر خلاف نظرشون باشه اونو مطرح نمی کنن، مخفی میکنن. حرفی به نفعشون باشه اونو مطرح میکنن. مشابه کاری که یک عده از بزرگان یهود و نصارا داشتند که خداوند متعال به اونها انتقاد کرد، فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. شما به بعضی از کتاب آسمانی ایمان میارید، بعضی دیگرشو کفر میورزید، رد میکنید. منطق شما اینه که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض؟ این منطق ادهی افراد گمراه از بنی اسرائیل بود. مسلمان اونه که تمام قرآن رو قبول داره، تمام فرمایشات پیامبر رو قبول داره، فریب نمیده افراد. اگر کسی رو قبول داره میگه خب من حرفاش قبول دارم، همه حرفاش رو نقل میکنه، نه اینکه آیات قرآن را گزینشی، روایات را گزینشی. اونایی که ظاهرش موافق نظرشون هست نقل میکنن، بقیه رو نقل نمیکنن، حتی نظر بزرگان خودشون را. باز اونجا افرادی رو خودشون به اونها میچسبانن، اگر جمله‌ای بگه ظاهرش به نفعشون باشه صد بار تکرار میکنن، حرفهایی که مخالف نظرشون هست هرگز تکرار نمیکنن. گاهی یکی از روش‌های باز وهابیون اینه که احادیث را خیلیاشون خیلی راحت تا خلاف نظرش باشه اصلا اطلاع نداره، میگه آقا این حدیث ضعیف است، این حدیث ساختگی است. خب شما که میگی این حدیث ضعیف ساختگیه، اولا شما چقدر در علم حدیث واردی؟ اصلا شما تخصص داری اظهار نظر کنی؟ ثانیا اگر ادعا داری که تخصص داری، باید بگی به چه ملاک و میزانی این حدیث ضعیفه، کی گفته ضعیفه، و آیا نظر شما در برابر نظر بزرگان اهل حدیث اصلا شما عددی در برابر اونها به حساب میای که شما هم بیای اظهار نظر کنی؟ یه افرادی بسیار کم اطلاع و کم سواد فورا به خودشون اجازه میدن درباره احادیث اظهار نظر کنن. افرادی که تو جامعه اهل سنت، بعضی اینایی که توی شبکه ها حرف میزنن، از نظر علمی بسیار سطح پایین هستن. تو جامعه علمی اهل سنت اینا رو عددی به حساب نمیارن، اینا میان تو شبکه ها برای که عموم مردم را که تخصصی ندارن فریب بدن، خیلی راحت این حدیث ساختگیه چنین و چنان. امیدواریم که خداوند متعال توفیق روشنگری و انتقال بصیرت را به عموم مسلمانان، به همه ما عنایت بفرماید
انشالله، و خداوند آدم را از این التقاط و گزینشی بودن که خطر بزرگه و عملا هم چه خطراتی خودمون دیدیم،
هم دیگران رو فریب میدن. من نشانه اینه که اینا دنبال حق و حقیقت نیستن. افرادی که این گونه برخورد میکنن، این خودش دلیل بر اینه که دنبال حق و حقیقت نیستن، دنبال اهداف دنیوی و مادی و یا تعصب‌های کور هستن.
بله، اجازه بدید عزیزان، خب کلیپ‌های آماده کردن، یکی دو تا از این کلیپ‌ها رو بتونیم ببینیم و انشالله در نقد و تحلیلش ورود بکنن استاد عزیز و هر چه بیشتر بهره ببریم. خدمت عزیزان، اتاق فرمان هستیم.
ولا يجوز لأحد أن يتوسل بالأموات، وإنما يجب أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بإيمانه بالله عز وجل وباتباعه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعمله الصالح.
ونص الإمام أحمد على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي القضية التي يخفيها الوهابية عمدا ويزعم بعضهم أنهم حنابلة، حتى وجدنا تسجيلا للألباني شاع وانتشر قبل شهر من الزمان وانتشر في كل مكان يصرح فيه أن هذا مذهب الإمام أحمد. طيب كيف تقولون نحن على طريقة السلف ونحن لا نخالف السلف؟ يعني الإمام أحمد كان مبتدع؟ ألستم تقولون في كل صباح ومساء الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة؟ طيب هذا إمام أهل السنة والجماعة يقول بالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم. حالا بحث توسل خوب اهمیت خاصی هم داره دیگه، سلباً ایجاباً.
بله، ببینید، از نظر اسلام مهمترین عامل سعادت و خوشبختی انسان ها ایمان آنهاست و عمل صالح آنها. سراسر قرآن کریم تأکید شده بر ایمان و عمل صالح. افرادی که دارای ایمان و عمل صالح هستند، هر قدر ایمان و عمل صالحشون بیشتر باشه، جایگاه و مقامشون نزد خداوند متعال بالاتر میره. همانطور که خداوند فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر که با تقوا تر در نزد خداوند عزیزتر است. یکی از عزت‌هایی که به اولیاء الهی داده میشه و داده شده، قرآن کریم تصریح کرده، مسئله حق شفاعت است. موقعی که افرادی در مسیر ایمان و عمل صالح در سطح بالا حرکت میکنند، مانند انبیاء، شهدا، صدیقین، اینها حق شفاعت هم به اونها داده شده. یعنی این که چون این چنینن، خداوند متعال برای اونها دعای اونها حساب ویژه ای قائل است. بعضی ها اعمالشون در حدی است که خودشون نجات پیدا میکنن، نمیتونن واسطه بشن برای دیگری. بعضی از افراد در سطحی هستند که غیر از این که خودشون نجات پیدا میکنن، به اینها اجازه میدن که شما میتونید از دیگرانی هم شفاعت کنید. البته این شفاعت اولا به هر کس حق شفاعت داده نمیشه، یک. ثانیاً این که از چه کسانی شفاعت کنن، یه سری افراد استثناء هستن. مشخصه که هیچ کسی، هیچ پیامبری، هیچ شهیدی، هیچ امامی حق شفاعت از مشرک نداره. کسی که عمدن مشرک از دنیا رفته، نه روی جهالت و نادانی و مستضعف فکری بودن، اونا حسابشون جداست. تا آخرم مشرک بوده، مشرک از دنیا رفته، خب یک سری افراد قابل شفاعت نیستن. برخی روایات داره کسی که ولو مسلمان است اما برای نماز اهمیتی قائل نیست، بی اهمیتی میکنند. فرمودن ائمه اهل بیت ما نمیتونیم چنین فردی را شفاعت کنیم. اما یک سری افراد هستن که اینا حق شفاعت دارن. خب افرادی که حق شفاعت دارن روز قیامت اینجور نیستش که اینها در قیامت آبرو دارن، تو دنیا آبرو نداشته باشه. همونطور که در قیامت حق شفاعت دارن، تو دنیا هم در عالم برزخ هم میتونن دعا کنن. پیامبر از دنیا رفته اند، ائمه اهل بیت علیهم السلام از دنیا رفته اند، شهدا همچنین، یعنی ظاهرن روح از بدن خارج شده. اما آیا اینا دیگه هیچ از این عالم بیخبرن؟ هرگز. آیا حق دعا کردن ندارن؟ چرا؟ حرف ما را نمیشنون، نمیتونن حاجت ما را از خدا بخوان؟ چرا؟ حدیث داریم، اهل سنت هم نقل کردن، حتی احمد ابن حنبل هم نقل کرده که پیامبر خدا فرمودند اعمال شما به من بعد از مردن هم عرضه میشود. وقتی کار خوبی در نامه عمل شما ببینم خدا رو شکر میکنم، و اگر در اعمال شما امتم کارهای زشتی ببینم، گناه و معصیت، براتون استغفار میکنم، دعا میکنم خدا شما رو ببخشه. پس معلوم میشه پیامبر بعد از این هم که از این عالم رفت باز هم حق استغفار و دعا داره. خب ملاک اولیه خوشبختی و سعادت ایمان و عمل خود فرده، و ایمان بهترین وسیله است، عمل صالح بهترین وسیله است. اما ما عموم انسان‌ها بالاخره یه لنگی‌هایی، کمبودهایی در عمل داریم. آیا اینا قابل جبرانه یا نه دیگه هیچ چاره ای نیست؟ بحث شفاعت هم در این دنیا هم در اون دنیا، دعای خوبان میتونه کمک باشه، به شرط این که انسان در حدی باشه که اجازه شفاعت از او را بدهند. خب ما در این باب روایات داریم، خود پیامبر خدا به ما یاد دادن، حدیثی که شیعه و سنی نقل کردن که فرمودن به اون فرد نابینا دعا کن، خودت نماز بخون، نماز بخون، دعا کن، خودت هم از خدا بخواه، اما بگو یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی لتقضا. هم از خدا بخواه بگو خدا یا من از تو میخواهم با آبروی پیامبر، یعنی خدا رو مخاطب قرار بده، منو وسیله. بعد به خود من هم بگو، نفرمود جلو من، هر جا میدی نماز بخونی نماز بخون، بگو یا محمد انی توجهت بک الی ربی فی حاجتی لتقضا، من به درگاه خدا به وسیله تو توجه کردم، تو را واسطه قرار دادم تا حاجتم روا بشه. این دستور خود پیامبره. حالا وهابی این امر نادیده میگیره، میگه ایمان وسیله فقط ایمان، عمل، تقوا، ما همه اینا رو قبول داریم، اما اینکه ایمان و عمل صالح و اطاعت پیامبر وسیله است، معناش این نیست که دعای پیامبر وسیله نیست. دعا دیگه هیچ اثری نداره، دعای دیگران. اگر دعای افراد برای یک دیگر اثر نداره، چرا دستور داده شده که برای هم دیگه دعا کنیم؟ چرا همه ما تو نماز میت دعا میکنیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات؟ یعنی دعای افراد برای یک دیگر اثر داره. مؤمنین میگوین ربنا اغفر، آیه قرآنه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مؤمنین میگن خدایا، هم برای خودشون دعا میکنن خدایا ما را ببخش، و هم دعا میکنن برای کل مؤمنینی که در تاریخ بشر بوده، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، خدایا همه برادران ایمانی که قبل از ما ایمان آورده اند از دنیا رفتند، خدایا همه اونا را ببخش. آیات قرآن ببینید، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون، افرادی که بعد از نسل اولی مسلمان آمدن میگن چی؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، دعا میکنن هم برای خودشون هم برای برادران ایمانی که قبل از اونها ایمان آوردن. پس دعا اثر داره. توسل معناش چیه؟ یعنی ما از پیامبر، از خوبان میخواهیم که شما برای ما دعا کنید، بر ما استغفار کنید، حاجت ما را از خدا بخواهید. این امر بسیار واضح. خب وهابی اومده میگه هیچ جایز نیست. حالا ایشون آمد، دیدید ادعای خیال نکنن که فقط اهل تشیع مخالف وهابی هستن. آقای دکتر عبدالقادر، ایشون آمد در جواب او عبدالقادر حسین گفت آخه چه حرفی شما میزنید؟ آقای احمد ابن حنبل که شما خودتان را به او وصل می کنید، احمد ابن حنبل صریحا میگه جائزه، شما میگید حرامه. ایشون گفتش که یک کلیپی از آقای ناصرالدین البانی گفت ماه گذشته پخش شد، سخنرانیشون علنی اعلام کرد آقا در مذهب احمد ابن حنبل توسل جائز است. خب شما چرا هیچ یک از ائمه اربعه اهل سنت حرف شما را نزدند؟ شما خطتون جداست. حالا اگر به گفتن توسل جائز نیست اکتفا می کردن، باز هم مشکل کم بود، مشکل زیاد نبود. اما مشکل اینه که صریحاً فوری مردم را یک مارک کافر و مشرک فوری به افراد می چسبونن، با کمال بی حیایی میاد به هر کسی حرف غیر از حرف او بزنه میگه شما کافرین، مشرکید. به یک بچه بی سواد و کم سواد به خودش اجازه میده که به هر عالمی بیاد و اعتراض کنه و بگه آقا تو کافری، مشرکی، کسی که چیزی از این مباحث سر در نمیاره.
خیلی خوب، توضیحاتون بسیار روشنگر بود، ممنون هستیم. و عزیزان اتاق فرمان، اگه بشه یه دونه کلیپ دیگه ببینیم، انشالله بعد هم به برنامه‌های دیگه خواهیم رسید، و انشالله که خداوند هم لطفش رو شامل حال همه ما بگردون. در خدمتون هستیم.
عندما ألقيت درسا في جامعي في دمشق وانتشر على اليوتيوب ووصل إليكم في الجزائر عن الاستغاثة السريعة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنا خارج من المسجد أوقفني قال أنت تقول بالاستغاثة بالمخلوق وهذا كفر. قلت له ألم تسمع حديث يا عباد الله أعينوني؟ قال هذا حديث موضوع. قلت له أئمة الإسلام يقولون إنه صحيح وأنت تقول موضوع، فمن أصدق، أئمة الإسلام أم أصدقك أنت ومن أنت؟ فتركني وسار. الحديث إسناده حسن باعتراف الإمام البزار والإمام الألباني، وسيدنا الإمام النووي في كتابه الأذكار نص عليه وقال إنه حسن غريب. هذا كلام سيدنا الإمام النووي، وما أدراك من الإمام النووي. ثالثا أو رابعا، هذا الحديث رواه أئمة الإسلام، الإمام الطبراني والإمام ابن أبي شيبة والإمام السخاوي والإمام ابن السني في عمل اليوم والليل، وعدد من أئمة والبيهقي، عدد من أئمة الإسلام، لكن رواياتهم ضعيفة. ترتقي بها درجة الحديث وترتفع على ما تعرفون ودرستم في مصطلح الحديث، أنه إذا جاء من عدة طرق يرتفع الحديث. لكن شو هذا تعريف الحسن لغيره والصحيح لغيره؟ هذا سبب. هذا من ناحية الإسناد. الجهة الثانية من ناحية من الأئمة عمل به. انتبهوا وخليكم صحيانين لما يراد بالصوفية من هؤلاء. أول من عمل به سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولم يعتبره شركة، هو راوي الحديث ولم يعتبره شركة. الثاني الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الذين يعتز به الوهابية ويقولون إنه متمسك بالنص وعدم تحريف الأحاديث. الإمام أحمد رحمه الله كان في طريق الحج، هو وولده عبد الله، فأضاع الطريق، فسمعه ولده سيدنا عبد الله يقول يا عباد الله دلوني على الطريق، يا عباد، لم يقل يا الله، كبه، يا عباد الله دلوني على الطريق، يا يقول سيدنا عبد الله ولده، فما زال يكررها حتى وقع على الطريق. يا وهابي، أنتم تعتزون بالإمام أحمد بن حنبل وتقولون إنه يحرم البدعة وتحريف الأحاديث، تفضلوا، ها هو عمل بهذا الحديث ونفذه.
بسیار ممنون. این کلیپ هم حاوی مطالبی که در مورد حالا توسل به غیر هم هست و اینها، یه چند تا اصطلاحات تفننی و خاص هم داشتی، مثل حسنون غریبون، بله، یا الحسن و لغیره، که حالا اگر نیاز بود توضیح هم بفرمایید. در خدمتون هستیم استاد.
خدمت از ما. ببینید، این آقای شیخ عبدالعزیز حسنی، ایشون یکی از علما و شخصیت های سوریه است. ایشون خودش خاطره تعریف میکنه، میگه من تو مسجد یا در دانشگاه دمشق سخنرانی کردم و عرض کنم که سخنرانی من هم جاهای مختلف پخش شد و الجزائر و جاهای دیگر. گفت اومدم بیرون، یکی اومد به من گفتش که شما درباره استغاثه صحبت کردی، استغاثه به غیر خدا، این شرک است، استغاثه به مخلوق، کمک خواستن از مخلوق، این شرکه. به من واضح اومد گفت یه آدم معمولی آمده به یه عالمی که بالاخره سالها کار کرده و نه، یه بچه وهابی میاد به یه کسی که تو کفر ورزیدی. میگه به او گفتم که مگر شما حدیث نشنیدی که مشکلی پیدا کردی توی بیابانی کسی نیست، بگویید یا عباد الله اعینونی. میگه ما حدیث داریم، تو کسی هم نیست تو بیابان بگو که ای بندگان خدا منو کمک کنید، خوردی زمین کسی نیست کمکت کنه. مثلا میگه ما حدیث داریم. این آدم کم سواد طبق عادت وهابیا فوری گفت آقا این حدیث ساختگیه، این حدیث پیامبر نیست. میگه من به او گفتم که بزرگان علمای ما آمدن گفتن این حدیث درسته، تو میگی حدیث ساختگیه، من حرف تو را که معلوم نیست کی هستی حرف تو را قبول کنم یا حرف اون کسانی که تو جامعه اهل سنت شخصیت‌های مهم و رهبران جامعه اهل سنت محسوب میشن؟ میگه من به او گفتم شخصی به نام آقای بزاز یا بزار میگه این حدیث درسته، آقای ناصرالدین البانی شخصیت معروف اهل سنت میگه درسته، افراد دیگر بیهقی دیگران میگن درسته، آقای نووی میگه که تو نمیدونی نووی کی از نظر ما چه شخصیت والا مقامی است، در کتابی به نام الاذکار میگه حدث سند این حدیث صحیح هست درسته، بعد تو میگی درست نیست. آخه تو چه کار هستی در مقابل این اظهار نظر میکن؟ بعد ایشون میگه آخر ببینید یک چیزی شنیده، حدیث حتی اگر سندش ضعیف باشه، میگه ما در علوم الحدیث یک قاعده داریم که اگر یک حدیثی سندش ضعیف باشه اما از چندین طریق نقل شده باشه، اون حدیث درجهش میاد بالا، دیگه ضعیف حساب نمیشه، اصطلاحاً بهش میگن صحیحون لغیره، ذاتاً صحیح نیست، به خاطر جهات دیگر شده صحیح، حسنون لغیره، سندش خوبه ذاتاً خوب نبوده اما به خاطر جهات دیگه رتبهش اومده بالا مورد قبوله. میگه این حدیث رو یه نفر دو نفر از بزرگان ما که نقل نکردن، میگه آقای طبرانی نقل کرده، آقای ابن السنی نقل کرده، در کتاب عمل الیوم و اللیله آقای بیهقی نقل کرده، افراد مختلف. میگه این همه افراد که نقل کرده اند، این تعدد طرق و سند سبب میشه که اعتبار حدیث بیاد بالا. این یک نکته. دیگر ایشون اشاره کرد یه موقع یه حدیثی از نظر سند قوی نیست اما موقعی که ببینیم بزرگان همه این حدیث قبول کردند و عمل کردند، میخواد بگه اینم یک راه دیگری است که درجه اعتبار حدیث را میاره بالا. میگه میدونی این حدیث را کی نقل کرده؟ میگه عبدالله ابن عباس پسر عموی پیامبر، صحابی رسول الله، همه اهل سنت او را قبولش داریم. میگه اون آقا نقل کرده، او نمیگه این شرکه، تو میگی شرکه. یه هم ابن عباس نقل کرده، اگر او را باطل و ساختگی میدونست نقل نمیکرد. علاوه بر او احمد ابن حنبل، میگه شما میگید احمد ابن حنبل امام و اهل سنه است، خودتونه به احمد حنبل میچسبانید. احمد ابن حنبل این حدیث قبول کرده و طبقش عمل کرده. شما که میگید احمد حنبل ملاکش فقط حدیث و تمسک به نص حدیث است، خب همین آقایی که میگید همیشه ملاکش اینه که طبق حدیث صحیح عمل کند، این آقا به این حدیث عمل کرده، استغاثه کرده به غیر خدا. میگه خب داستانی نقل میکنه، میگه پسر احمد ابن حنبل به نام عبدالله او تعریف کرد، گفت با پدرم احمد رفته بودیم مسافرت حج، خب قدیم بود اون زمان، جاده رو گم کردیم، راه رو گم کردیم. میگه دیدم پدرم موقعی که جاده رو گم کردیم یک سره با خودش میگفت، این عبارت از پدرم میشنیدم، یا عباد الله دلونی، یا عباد الله دن بندگان خدا، یعنی خب بالاخره توی بیابان هم فرشتگان هستن، اجنه ای هستن، بالاخره موجودات نامرئی هستن. میگه همینطور داد میزد و میگفتش که ما رو راهنمایی کنید، ما رو راهنمایی کنید. میگه تو بیابان این استغاثه است یا عباد الله؟ میگه اینقدر تکرار کرد تا اینکه از آخر ما راه را پیدا کردیم. خب میگه شما وهابی ها میگید استغاثه حرام، احمد ابن حنبلی کار رو کرده، آیا این احمد ابن حنبل را مشرک میگید؟ شما که میگید این امام اهل سنت، خود افتخار میکنی، خودتون را به او وصل میکنید. یعنی در واقع این عالم اهل سنت میخواد بگه این وهابیون در واقع گویا به هیچ چیزی پایبند نیستن. و حالا اینجا بنده یه جمله هم اضافه میکنم، قرآن کریم نقل میکند که حضرت موسی علیه السلام تو مدین میرفت، دو نفر با هم درگیرن، یکی از طرفداران و شیعیان حضرت موسی بود، یکی از دشمنانش. اونی که از شیعیان حضرت موسی بود استغاثه کرد به حضرت موسی. شما وهابی ها میگین استغاثه شرکه، شرک در هیچ دینی از ادیان الهی جایز نیست. اینجور نیست که بگیم آقا دین اونا جدا بوده، در دین حضرت موسی شرک جایز بوده. قرآن نص صریح قرآن بیان میکنه که فاستغاثه الذی سوره قصص، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. حضرت موسی وارد مدین شد، دید فوجد فیها رجلین یقتتلان، دو نفر را دید با هم درگیرن، هازا من شیعته و هازا من عدوه. فاستغاثه، این کلمه رو دقت کنید، فاستغاثه، استغاثه کرد به حضرت موسی، اونی که الذی من شیعته علی الذی من عدوه، اونی که شیعه حضرت موسی بود استغاثه کرد به حضرت موسی. اگر استغاثه به غیر خدا شرک باشه، کفر باشه، معصیت باشه، حضرت موسی باید به جای این که او را کمکش کنه، باید او را نهی از شرک کنه، بگه تو چرا به من مخلوق استغاثه کردی؟ این نص قرآنه. آیه شریفه را عزیزان آوردن ببینید، فا استغاثه، سوره مبارکه قصص آیه 15، استغاثه کرد به حضرت موسی. از اول آیه میخونیم و دخل، داستان حضرت موسی است، و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، داخل اون شهر شد در حال غفلت، مردم حواسشون نبود، وارد اونجا شد. فوجد فیها رجلین، دید در آن شهر رجلین یقتتلان، دو تا مرد با هم دیگه درگیر هستند. هازا من شیعته، این یکی از شیعیان حضرت موسی بود، و هازا من عدوه، این دیگری از دشمنانش. فاستغاثه، پس استغاثه کرد به اون موسی. کی استغاثه کرد؟ الذی من شیعته، اونی که از شیعیان حضرت موسی بود. علی الذی من عدوه، بر علیه، اونی که از دشمنان حضرت موسی بود. حضرت موسی چه کار کرد؟ فوکزه موسی، حضرت موسی رفت به کمک او، مشتی زد به اون که از دشمنان بود. فقضا علیه، که با اون مشت زدن به او کار او تمام شد، مرد. خب شاهد ما این استغاثه است. اگر استغاثه شرک بود، حضرت موسی نباید شرک را تأیید کند، مشرک را کمک کنه، باید نهی از شرک کند.
بسیار خوب جناب استاد، این بخشم بسیار درس آموز و آموزنده بود و مطالبی که بیان کردید. اگر از این اتاق فرمان آمادگی دارید، یه میان برنامه‌ای داشته باشیم، رفت و برگشتی، و بعد هم انشالله هرچه بیشتر با روی کرده توجه به سوالات شما عزیزان بتونیم برنامه رو جهت بدیم و پیش ببریم، البته به لطف و فضل و من الهی. برنامه پرسمان مذاهب از آن شما، متعلق به شما عزیزان و بزرگواران هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
لك يبقى غار حراء وشعر أبي طالب يشهد، وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر مشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق، يا صانع تاريخ الدنيا. عز الأشواق وأسامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى
عزیزان بزرگوار خدمتون هستیم. انشالله اگر نکته ای سوالی هم بود حتما مطرح کنید. و الان تلفنی داریم آماده؟ بسیار خوب، بسیار خوب. جناب آقای کرد عزیز و بزرگوار از تهران، ما با کمال منت خدمتون هستیم و انشالله سوالتون رو میشنویم. بفرمید. علیکم السلام جناب آقای کرد، اگه زحمت نیست گیرنده رو ببندید و بلندتر صحبت کنید بیشتر بتونیم استفاده کنیم. باز هم میشه یه مقداری با فریادی نهیبی صدای بلندی؟ بله بفرمید. خب مثل این که صدا بله جور نشد. خب عزیزان اگر کسی هست بفرمایید و الا من یه سوالی رو از حاج آقا بپرسم. حاج آقا یه مقداری بحث عدالت صحابه رو میخوام خدمتون عرض بکنم و اینکه حالا به طور طبیعی چه شیعیان چه غیر شیعه، یه کسی یه مستشرقی شاید در احوالات پیامبر اسلام مطالعه بکنه یا در احوالات حتی مسیح یا فرض کن که حضرت موسی، فرق نمیکنه، هیچ وقت شاید نتونه باور کنه که همه صحابه و یاران اونها عادل بودن. این به صورت طبیعی هم هست. منتها اینجا یه اشکالی پیش میاد که اگر شیعیان قائل باشن که صحابه به طور مطلق و همشون عادل نیستن، بعد خب یه سوالی است که حالا روایات پس چگونه باید احسابشه به دست ما برسه، از چه طریقی بتونیم به صحت و سقمش اعتماد بکنیم.
ببینید درسته یه دی آمدن و یک شبهه یه دلیلی این گونه اقامه کردن، گفتن آقا روایات پیامبر را به ما مسلمانان زبان پیامبر رسونده اند و اولین واسطه بین ما و پیامبر مسلمانان زمان پیامبر بوده اند که به اونا میگیم صحابه. اگر ما اعتبار اینها را نپذیریم و قبول نکنیم که اینها عادل بوده اند، خب دیگه همه احادیث از اعتبار ساقط میشه. خواستن اینه بگن. پاسخ مطلب اینه که خب این یه استدلالی است که انسان یه قدری دقت کنه میفهمه که این استدلال بسیار سسته، بی اساسه. چرا؟ وقتی احادیث زیر سوال میرود که ما بگوییم که هیچ یک از صحابه، ما صحابه عادلی نداریم، اگر کسی این حرفو بگه، بگه تمام مسلمانان زمان پیامبر از عدالت ساقطند و هیچ کدام حرفشون اعتبار نداره، بله. خب اون موقعی اشکال که میگن لازم میاد. اما هیچ کس یک چنین حرفی نزده. گفتن آقا مسلمانان زمان پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم مثل مسلمانان همه زمانها، هر زمانی خوب و بد وجود داشته، تو مسلمان ها هم مسلمان پایبند واقعی وجود داشته، مسلمان ظاهری هم وجود داشته که اسمن مسلمان بوده ولی عملا پایبند نبوده. خب میگن آقا ما روایات پیامبر را از طریق اون افرادی و صحابه ای میگیریم که مطمئنیم آدم های راستگو و درستی هستن. ما که نگفتیم، هیچ کس نگفته که همه مسلمانان و صحابه پیامبر غیر عادل بودن. در میان اونها افراد عادل متعدد بوده، فراوان بوده، غیر عادل هم بوده. خب لازم نیست که ما بگیم یا همه یا هیچ. یک منطق غلطه که ادعی دارن که خیال میکنن هر جا یا باید 100% این طرف یا 100% اون طرف، یا باید بگی اصحاب پیامبر، مسلمانان زمان پیامبر همه 100% عادل بودن، یا باید بگی 100% همه فاسق بودن. ما این نمیشه بینا بین. الان چجوره مسلمان ها؟ همه مسلمان ها راستگویند؟ خیر. همه مسلمان ها دروغگویند؟ خیر. اون زمان هم همین بود. خب ما روایات پیامبر را چون برای پیامبر اهمیت قائلی، حاضر نیستیم حرف هر کسی، هر کس و ناکسی را به حساب پیامبر بگذاریم. ما باید ببینیم که گونه بوده. موقعی که قرآن میگه زمان پیامبر مسلمانانی وجود داشتن که حتی به همسر پیامبر تهمت زدن، دروغ گفتن، نسبت بسیار زشتی دادن به یکی از همسران پیامبر، ما بیان بگیم همه اینا حرفشون را قبول میکنیم؟ خب قرآن سوره مبارکه نور بیان کرد ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اون افرادی که این دروغ را مطرح کردند در رابطه با همسر پیامبر، فرمود اینا خیال نکنید دشمنان بودن، کفار بودن، عصبة منكم، عده ای از همین شما صحابه پیامبر بودن، خودتون بودید عده ای کارو کردید. خب ما اگر بیان بگیم اینا همه راستگو بودن، باید این قضیه رو هم تأیید کنیم دیگه، معناش که بگیم این تهمتی که زدن این راست بوده، در حالی که قرآن میگه این دروغه. قرآن کریم میفرماد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر یک فاسقی خبری براتون آورد تحقیق کنید. شأن نزولش رو تو تفاسیر میبینیم، یکی از مسلمانان زمان پیامبر یک خبر دروغین، عزیزان آیه رو آوردن سوره مبارکه حجرات، خب ای افرادی که ایمان آوردید، اگر ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسقی برای شما خبری را آورد، تبینوا، دربارش تحقیق کنید، حرف هر کسی را قبول نکنید. ان تصیبوا قوما بجهالت، که آسیب خواهید زد به گروهی از روی جهالت و نادانی، اعتماد به حرف هر کسی بکنید، بعد فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بر اساس حرف افرادی که نباید به اونا اعتماد کنید، اگر اعتماد کردید به یه عده از مسلمانان آسیب میزنید، بعد که بفهمید حرف اشتباه بوده، دروغ بوده، خودتون پشیمان میشید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب شأن نزول این آیه رو میگن ولید ابن عقبه آمد یه خبر دروغی به پیامبر داد، ما بیایم این آدم رو هم بگیم مرتعید است. خب ما روایات پیامبر را از طریق اصحاب عادلی که وجود داشتند، از طریق آنها به دست میاریم. در رأس همه آنها شخصیتی است که پیامبر خدا خودش او را باب مدینه علم خودش قرار داد. ما اگر هیچ کس جز ایشون نداشتیم برای ما کافی بود، در حالی که افراد دیگری راویان فراوانی هم داریم که اونا هم راستگو بودن، روایاتش رو قبول میکنیم. مانند عرض کنم افرادی سلمانها، ابوذرها، مقدادها، عمارها، ابن عباس، ابن مسعود، اینا عرض کنم که صحابه زیادی هستند که اینا عادل هستند و روایاتشون را میپذیریم. اما افرادی مانند اونایی که به همسر پیامبر نسبت رابطه نامشروع دادن و چنین دروغ بزرگی گفتن، ما طبعا این گونه افراد رو نمیتونیم هرچی به پیامبر نسبت دادن بپذیریم.
بله. چه تفصیل قشنگی بود، یعنی در بین افراد حالا منافق و کذاب و افرادی که اهل افترا بودن، اینها از اون ورم شخصیت های بسیار مؤمن و خوبی بودن.
بله. بله.
خب ارتباط بس شد آقای کرد، درسته؟ جناب آقای کرد در خدمتیم، هم بفرمایید.
عذرخواهی میکنم از اینکه بزرگوارید.
سلامت باشید.
سلام میکنم خدمت شما و استاد توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام.
در خدمتیم.
دو تا سوال داشتم از
بله.
محترم. اول استاد در مورد آیه قار به من توضیح بدم. آیه 40 سوره توبه که برادران اهل سنت استناد میکنم به فضیلت برای خلیفه اول.
بله.
بعد سوال بعدی من هم در مورد تفاوت احمد ابن حنبل و وهابیت اینه که وهابیت معتقد به جسم هست برای خدا. ولی میخوام ببینم آیا آقای احمد ابن حنبل هم همچین اعتقادی داره یا خیر. بازم عذرخواهی میکنم از اینکه اعتراضتون قطع شد. تماس دوباره دارم شما رو بخدا.
بزرگوارید، ممنون هستیم. البته خب این امور طبیعی از نظر فنی گاهی اشکالات پیش میاد. همین که بزرگواری میفرمایید سوالتون رو مطرح میکنید و باعث تبیین بعضی از مسائل هم میشه، ممنون هستیم، با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، سوال اولشون اون آیه 40 سوره توبه که در مورد ورود به قار هست. حالا
بعد
البته نمیدونم آیه قار تعبیر بکنیم سیانه، اینو دیگه شما توضیح میفرمایید. بله،
عرض کنم که فقط من آیه رو اندکی توضیح میدم.
بله.
و بعد هم حالا استدلال برادران اهل سنت رو هم اشاره ای میکنیم. ببینید آیه قرآن رو اگر ما از یک قدری جلوترش یکی دو آیه قبل مطالعه کنیم، آیه 38 یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. ای افرادی که ایمان آورده اید، مسلمان زمان پیامبر از عبارات بعدی اونا رو داره خطاب میکنه. چه شده شما را؟ ما لکم، چه فایده براتون داره؟ چرا؟ اذا قیل لکم، وقتی که گفته میشه به شما انفروا فی سبیل الله، حرکت کنید در راه خدا برای جهاد، اثاقلتم الی الارض، ثقل میکنید به زمین، سنگینی میکنید به زمین. شیء سنگین از جای تکون نمیخوره. یعنی بعضی از صحابه را قرآن داره اینجا زیر سوال میبره که شما چرا وقتی که بهتون میگن برید جهاد نمیرین، به زمین سنگینی میکنید؟ اراضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. این دیگه قرآنه. مگر کسی بگه آقا نه این آیات هم حق ندارید بخونید، این آیات رو توضیح ندید. عرضیتم، خداوند به این عده از صحابه میفرماید که آیا شما راضی شدید به زندگی دنیا به جای آخرت؟ یعنی وقتی که نرین جهاد دیگه توقع بهش نداشته باشید، همین دنیا، فقط زندگی دنیا براتون بس، آخرت نمیخواد، بهش نمیخواد. در حالی که فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، در حالی که بهره زندگی دنیا در مقایسه با آخرت چیزی نیست مگر قلیل و اندک، قابل مقایسه نیستن. شما به خاطر عرض کنم که دنیا میخواد آخرت رو از دست بدید. این آیه گفت چرا نمیرید، با آیه بعد تهدید میکنن. اول میگه چرا نمیرید، نصیحت میکنه. آیا دنیا و آخرت با هم مقایسه کنین میارزه که به خاطر دنیا آخرت رو از دست بدید؟ آیه بعد تهدید میکنه، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر نروید، ولو شما مسلمانان زمان پیامبر و صحابه هم هستید، اگر نرید خدا عذابتون میکنه، عذابی دردناک. خیال نکنید شما بیمه هستید، همه بهشتی هستید. اگر نرفتید يعذبكم عذابا الیما و يستبدل قوما غيركم. حالا شماها نرفتید، خدا به جای شما افراد دیگری میاره که بیان برن جهاد. شما عده‌ای که نمیرید، افراد دیگه خدا میاره. ولا تضروه شیئا، شما با نرفتن به جهاد که نمیتونید به خدا ضرر بزنید. خدا بر همه چیز قادر. خدا میتونه از طریق دیگری پیامبر را کمک کنه، دشمنان اسلام را از بین ببره. اینجور نیست که اگر شما نیومدید دیگه پیامبر تنها بماند، خدا نتونه پیغمبرش رو کمک کنه. آیه بعد، الا تنصروه فقط نصره الله. اینم الا انلا بوده بس. اگر شما کمک نکنید این پیغمبر را، الا تنصروه، اگر کمک نکنید او را، این پیغمبر رو کمک نکنید، فقط نصره الله، بدانید که خدا این پیغمبر رو کمک کرده. چه خدا پیغمبر رو کمک کرد؟ اون وقتی که از اخرجه الذین کفروا، اون موقعی که کفار پیامبر را از مدینه اخراج کردند، با اذیت و آزارها و نقش قتل پیغمبر کشیدن، اون موقعی که کفار پیامبر کسی نداشت، پیامبر را اینا اذیت کردند، اخراج کردند از مکه، ثانی اثنین در اون وقتی که پیامبر فقط دومی دو نفر بود، یه نفر بیشتر همراه نداشت، اونا هم نقشه قتل حضرت رو داشتن. اون موقعی که از هما فلغار، اون وقتی که دو نفری تو غار بودن، اون وقتی که به اون فرد همراه، صاحب یعنی همراه، اسم کسی را داریم، از یقول لصاحبهی، اون وقتی که پیامبر به اون فرد همراهش می فرمود ناراحت نباش، خدا با ماست، یعنی اینجا ما به دام اونها نمی افتیم. اون موقعی که پیامبر یه نفر بیشتر همراهش نبود و به اون فرد هم تذکر میداد ناراحت نباش، نگران نباش، اونجا که یه نفر بیشتر همراه پیغمبر نبود، داخل غار بودن، خدا پیغمبر رو کمک کرد و نجات داد. حالا که دیگه مسلمونا زیادن، خب فانزل الله سکینته، خدا آرامش را بر او نازل کرد و او را با لشگریانی که شما او را نمی دیدید کمکش کرد، تأییدش کرد. خدا بر او موضوع کیه؟ زمیرا همه به پیامبر برمی کرده. الا تنصرو، اگر کمک نکنید او را، کی؟ پیغمبر را. فقط نصره الله، پیغمبر را. اخرجه الذین، زمیرا همه به کی برمی کرده؟ به پیامبر. بیرون کردن او را کفار در ثانی اثنین، حال برای کیه؟ برای پیامبر، در حالی که پیامبر دومی دو نفر بود. از یقول، کی میگفت؟ پیامبر میگفت. همه زمیرا به پیامبر میگرده. خب پیامبر به اون فرد همراه میگفت ناراحت نباش، خدا با ماست، یعنی اونجا دیگه ما به دام نمیفتیم، ما شناسایی نمیشیم داخل غار، چون داخل غار بودن سر و صدای افراد آمد که تا پشت غار آمده بودن. بعد خدا هم بر او آرامش نازل کرد. خب همه ضمیرها طبق عاده تا اینجا همه به پیامبر برمیگشت. بعدم باز میگه و او را کمک کرد با لشگریانی که نمیدیدی. چه کسی را کمک کرد؟ پیغمبر را. این ضمیر، خب این ضمیرها هم بر پیامبر برمیگرده. خدا آرامش را بر پیامبر نازل کرد، او را با لشگریانی که شما نمیدیدید کمک کرد. و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا، حرف کفار را زد زمین، اونها مغلوب شدند و همیشه سخن خدا بالاست، اراده خدا حاکم است و الله عزیز حکیم. خوب آقایان علما اهل سنت برادران فرمودن که هرچند این آیه اسمی از خلیفه اول نداره، ولی گفتند، بله مفسران همه گفتند که این فردی که همراه پیامبر بوده است، خلیفه اول ابو بکر ابن ابی قحافه بوده. خب بله، عموم اهل سنت همین فرمودن. غالب علماء شیعه هم اینو رد نکردن، گفتند بله با پیامبر در غار بوده. اما درباره چند چیز، آیا این که خلیفه اول با پیامبر در غار بوده و حالا یه روز دو روز همراه پیامبر یا سه روز کمتر و بیشتر، درباره که آیا این میتونه یک دلیلی برای خلافت باشه؟ خب اهل تشیع عقیدشون اینه، برادران اهل سنت ممکنه این را به عنوان یک دلیلی برای خلافت ابوبکر بیارن. دیدگاه اهل تشیع اینه که میگن همراهی با پیامبر اگر دلیل خلافت باشه، همراهی حضرت علی علیه السلام با پیامبر بیشتر بوده. تمام 23 سال دوره از اول بعثت پیامبر ایشون بوده همراه پیامبر، تو همه جا همراه حضرت بوده و حتی قبل از بعثت هم حضرت علی تو خونه پیامبر بزرگ شده. میگن این مطلب، حالا این که خلیفه اول تو غار با پیامبر بوده، ما این انکار نمی کنیم، با پیامبر بوده، اما آیا این دو روز سه روز با پیامبر بودن میتونه دلیل بر خلافت؟ در این مورد نظر شیعه و اهل تسنن با هم متفاوته. و نکته دوم، گفتن حالا این یک دلیل بر فضیلته. گفتن شیعیان میگن خب اگر دلیل همراهی با پیامبر دو سه روز دلیل بر فضیلت باشه، اون کسی که چندین برابر چندین سال همیشه با پیامبر بوده، اگر این باشه خب فضیلت اون فرد بیشتر است. این هم یه نکته. نکته دیگری هم که اهل تشیع درباره این آیه مطرح میکنن اینه که آیا ما سندی داریم که پیامبر خودشون فرستاده باشند که مثلا بگن شما بیا همراه من، آیا در این مورد دلیلی داریم که خود پیامبر خواستن یا نه اتفاقی برخورد کرده اند و با پیامبر همراه شده از ایشان؟ این هم میگن خب ما در این مورد مدرکی ندیدیم که خود پیامبر، یا موقع خود پیامبر سفارش کرده اند، خب این روشن هست که این یک نوع امتیاز است که گفتن شما بیا همراه من. اما اهل تشیع میگن ما مدرکی در این مورد نیافتیم و خب ممکنه کسی اگر بخواد یک مسیر بره و مخفیانه برخورد کنه، با مخفی کسی ندونه کجا رفته، اگر کسی احیانا برخورد کرد بهترین راه اینه که اون فرد را هم همراه ببره که یه دفعه از دهان اون فرد صادر نشه که اینو از کدام مسیر رفته.
بله جناب استاد، ما حالا چون مسعود عزیزم از فسا پشت خط هستن، ولی سوال دیگر ایشون این بود که بس تقسیم، آیا اون نگاهی که احمد ابن حنبل به تقسیم داره و وهابیت به تقسیم دارن مثلا یکی از دیگری گرفته شده مثلا وهابیت از اون، یا نه تفاوتی؟
خیر، ما در کلمات وهابیا تعابیری داریم که خب خیلی بیانگر این جهت جسمیت و اینجور چیزها هست. مثلا تصریح میکنن که باید بگی حتما خدا در آسمان هست. آسمان که میگیم بله، آسمان ببینید جایگاه والا، نه اینکه مکان مقصود می آسمان در مقابل زمین به این معنی. و آبیا خیلی ظاهرگرا هستن به این جهت تأکید دارن، اما ما چنین تأکیدی از سوی احمد ابن حنبل ندیدیم. کلن در موضوعات مختلف دیدگاه وهابیت از اهل سنت حتی از احمد ابن حنبل جداست.
بسیار ممنون جناب مسعود عزیز و بزرگوار، عذرخواهی میکنیم اگر معطل شدید، به هر حال شما با سعی سطح خودتون انشالله ببخشید و در خدمتون هستیم. هم بفرمایید.
سلام علیکم جناب استاد رجایی فضل.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتون.
سلام فراوان بر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی.
و علیکم السلام و رحمت الله برادر عزیز جناب آقا مسعود.
بزرگوار خوب باشه و
انشالله
کرونا هم دور باشید، همیشه سالم انشاءالله ما بتونیم از وجود جنابالی و استاد بزرگوار استفاده فراوان بکنیم.
خدا خیرتون بده، ممنون هستیم و طلب سلامتی براتون داریم.
استاد ما اگر بله. معطلم حتی تا صبح هم معطل بشیم هیچ مشکلی نداریم.
خدا خیرتون بده عزیزی،
واقعا این برنامه شما بسیار آموزنده و با ارزشه.
ممنون هستیم از لطفتون.
عرض کنم که در رابطه با اون مسئله اول که استاد راجع به این که خیلی از احادیث و روایات را این وهابیان متاسفانه یا میگن سند نداره یا میگن ضعیفه، البته اون احادیث و روایاتی که بیشتر به ضرر خودشونه اینا رو رد میکنن. نه تنها اینا رو استاد رد میکنن، حتی متاسفانه ما دیدیم که گاهی آیات قرآن هم رد میکنن. یعنی اگر آیات قرآن هم به نفع خودشون نباشه میگن نه این مال دوران نمیدونم ما قبل اسلام بوده و فایده ای نداره. من باب مثال عرض میکنم انشاءالله دودی بفرمایید. یک مورد راجع به توسل جستن و تبرک جستن. شخصی زنگ زد به این شبکه وهابی که آقا شما که میگید تبرک جستن و نمیدونن توسل جستن، خب ما قرآن داریم در رابطه با حضرت یوسف که به برادرانش فرمود اذهبوا به قمیصی هذا، این پیراهن مرا ببرید بدید به پدرم، اون چشمش با این پیراهن بینا میشه. اینا بلا فاصله دیدن نمیتونن جوابی بدن، گفتن بله این نمیدونم این چیزا مال دوران حضرت یوسف و یعقوب بوده، ربطی به اسلام نداره. عجیبه واقعا که اینا آیات الهی مال پیغمبران بزرگ ما هم رد میکنن. ما موردی دیگه عرض کنم خدمت جنابالی، اینا خواهش میکنم استاد توجیه بفرمان، استاد جایفر یادداشت بفرمان، ممنونم ازشون. عرض کنم در رابطه با رفتن عایشه به جنگ جمل، این عرض کنم میگن که وهابی ها میگن ها میگن که نمیدونم این ایشون رفته بوده اونجا که صلح ایجاد کنه، چرا که در قرآن حالا آیه خوندن، آیه از سوره مبارکه حجرات به انتهای فتاله من مؤمنین اختصدو و اصله بین هما به انبغت ایدا هما علال اخرا و قاتل اللتی الى آخر، این متاسفانه اینا ملاک قرار دادن که بله بر اساس این آیه عایشه رفته بود اونجا صلح بینمون ها ایجاد کنه و این واقعا باعث تعجب بود. نکته آخرم راجع به این مسئله آخری که استاد فرمودن، استاد ما در بسیاری از روایات و احادیث شنیدیم که شخصی که به همراه پیامبر اکرم صلوات الله علیه بودن همراهشون رفتن در غار، شخصی به نام ابن بک بوده نه ابابک، و اون شخص ابن بک شخصی بوده که راه بلد بوده، میخواسته راه را که بلد بوده به حضرت راه نمایی کنه و نشان بده. حالا این هم خواهش میکنن اگر وقت شد
انشاءالله
توضیح بفرمایید. همین که مذهب اوقات شریف حضر بزرگوار شدم از خواهی میکنم و خدا یادم شما.
ممنونم، بزرگوارید، شما نقطه مزاحم رو بردارید، مراهم از سیدارت کردید و متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم. خب این سرور عزیزمون هم چند تا نکته رو شما اگر توضیح هم بفرمایید بهتره. یه بخشش همون گزینشی برخورد کردن با احادیث، حتی با آیات قرآن، اون چی که مطابق میل گرفتن و اون رو که نیز ترک کردن، که مثال هم زدن مثل همون پیراهن حضرت یوسف علیه السلام.
بله، عرضم حضورتون که در رابطه با سه مطلبی که ایشون فرمودن توضیح اندکی عرض میکنیم. وهابیا این جهتی که فرمودید کاملا مشخصه که گزینشی هم با آیات قرآن برخورد میکنن هم با روایات، الا اینکه روششون در برخورد با روایات خیلی وقت میگن آقای ضعیف است، ولو اطلاع هم ندارن. کسی ازشون بپرسه که آقا تو که میگی ضعیف، کدوم راوی ضعیفه؟ کی گفته این ضعیفه؟ معمولا گیر میکنن. فعلا برای اینکه خودشو خلاص کنه، حدیث رو رد کنه، همینطوری هوایی میپرونه میگه ضعیف است. این یه نکته. در رابطه با آیات قرآن چون نمیتونن بگن یه آیه ضعیف است و قبول نداریم، فوری چه کار میکنن؟ تفسیر رو توجیه میکنن. خب با کمال پررویی به قولشون میگه که آقا این مثلا اگر آیه تبرک شما آوردید یا مثل آیه استغاثه، که این مربوط به دینهای قبل بوده، در اسلام نیست. اگر چیزی شرک باشه، شرک این دین و آن دین نداره، در هیچ دینی از ادیان الهی شرک جائز نیست. اگر تبرک جستن به آثار خوبان یه کار لغو و بیهوده‌ای باشه، بی‌خاصیت باشه، در هیچ دینی دستور داده نمیشه، نهی میشه. قرآن کریم میاد بعض تبرک را بیان میکنه. در سوره مبارکه بقره داستان تالوت و جالوت خدا بیان کرده. خب ایشون شاید آقای مسعود هدفشون این بود که بعضی از جا بایی که نص قرآن هست اینا خودشون رو به نادانی میزنن، موقعی هم که میگی میگه ما اون امت قبل بوده. خب اگر تبرک وجود افراد صالحین هیچ برکتی نداشته باشه، امت اسلام و با امتهای دیگه فرق نمی کنه. بلکه اگر قرار باشه افراد صالح وجودشون مایه خیر و برکت باشه، اشرف انبیا پیامبر اسلام هستن. پیامبر اسلام باید از همه بالاتر، بیشترین برکت وجود اون حضرت رو باید داشته باشد که دارد هم. قرآن کریم بیان میکنه که یه صندوقچه‌ای بود در بنی اسرائیل. بنی اسرائیل معتقد بودند که هرگاه ما این صندوقچه رو تو هر جنگی همراهمون ببریم، به برکت این صندوقچه بر دشمن پیروز میشیم. حالا این صندوقچه چی بوده عرض میکنم؟ آثاری بازمانده هایی از خود آل موسی و آل هارون تو قرآن داره، یه سری جام از خود موسی و هارون هم تو برخی روایات هست که مثلا عصای حضرت موسی هم داخل اون صندوقچه بوده، کفش های حضرت موسی یا هارون و لباسش هم اونجا بوده. خب این صندوقچه ای که یک سری چیزای اینجوری از آثار موسی و هارون و آل اونها داشت، اینقدر مهم بود که ملائکه او را آوردن. تو یکی از جنگ ها بنی اسرائیل اینو گم کردن، خیلی نگران شدن که حالا به دست دشمن افتاده بود، چی شد؟ این گم شد، نگران بودن. خب به اونها یکی از پیامبرانشون گفت، وقتی که آمدن به پیامبرشون گفتن که ما برامون یک امیر قرار بده برای دفاع از خودمون، جنگ با دشمنانمون، پیامبرشون بهشون گفتش که جناب تالوت، اینها تالوت به نظرشون شخص والایی نیومد، گفتن آدم پولداری نیست، رئیس باید پولدار باشه. پیامبرشون به اونها گفتش که بابا اولا ایشون خدا انتخاب کرده، خدا که اشتباه نمی کنه، ثانیاً اونی که لازمه اینه که از نظر جسمی و علوم جنگی و فنون جنگی مهارت داشته باشه، و این زاده و بستتن فل علم و الجسم. بعد حالا برای که اینا جا بیفته براشون حاکمیت اون فرد، فرمود پیامبر نص قرآنه، به اونها گفت ان آیت ملکهی ان یعتیکم تابوت، نشانه ملک او از سوی خدا اینه که اون صندوقچه رو براتون می آورد، فیه سکینتون من رب بکن، در این صندوقچه یک آرامشیست برای شما از سوی خدا، این صندوقچه مایه آرامش است، فیه سکینتون من رب بکن، خدا اینجور قرار داده، از ناحیه خدا در این آرامش برای شما قرار داده شده. داخلش چیه؟ بقیتون مما ترک آل و موسی و آل و هارون، داخلش باقی مونده هاییست از آنچه که آل موسی و آل هارون باقی گذاشتن. ببینید آیه شریفه را سوره مبارکه بقره آوردن، و قال لهم نبیهم، پیامبر اونها بهشون گفت ان آیت ملکهی، نشانه پادشاهی او از سوی خداوند این است که یعتیکم تابوت، تابوت یعنی صندوقچه، می آورد برای شما اون صندوقچه معهود را. این صندوقچه چه ویژگی داره که اون می آورد؟ فیه سکینت من ربکم، در این صندوقچه آرامشی است برای شما از سوی پرور، خدا برای شما در این صندوقچه آرامش قرار داده، مایه آرامش شماست. داخل این صندوقچه مگر چیه؟ در او بقیتون مما ترک آل و موسی، اونم نمیگه ترک موسی و هارون، داخل او باقی مانده است از آنچه که باقی گذارده ان آل موسی و آل هارون، یک سری آثار از آل موسی و آل هارون داخلش هست. این صندوقچه‌ای که داخلش یک سری آثاری از آل موسی و آل هارون هست، اینقدر مهمه که تحمل هل ملائکه، ملائکه این صندوقچه رو میارن. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا بنای ایمان و قبول داشتن، اینم نشانی است، در این نشانی است برای شما اگر بنای قبول و ایمان دارید. خب حالا اگر کسی بیاد بگه اون صندوقچه‌ای که داخل او آثاری از آل موسی و آل هارون بوده اینقدر مهم، مایه خیر و برکته، پیامبر اسلام بالاتر بوده یا موسی و هارون؟
پیامبر.
آل موسی و آل هارون مهمترن یا آل محمد صلی الله علیه و سلم؟ حالا اگر کسی گفت آقا آثار آل پیامبر هم اهمیتش کمتر از آثار آل موسی و هارون نیست، اون صندوقچه ای که در او آثاری از آل موسی و آل هارون بوده مایه آرامش بوده، اینقدر احترام داشته که ملائکه او را می آوردن، حالا ما برای آثار آل پیامبر خودمون ارزش قائل نباشیم، اونها مایه خیر و برکت نیست؟ این خیلی حرف واضحیه. ولی خب وهابیات چیه؟ همونطور که ایشون گفتن، میگن آقا اونجا بوده، یعنی آل موسی و آل هارون آثارشون اثر داشته، اما آثار آل پیامبرمون را بریزید دور، ارزشی نداره. حرف وهابیا اینه، بزنید خراب کنید، قبرشون هم خراب بکنید، این منطق اونا.
جناب استاد، ما یه اتفاقاتی میفته که اصلا هیچ جوری نمیشه توجیهش کنیم. بله. مثلا میگه همین جنگ تحمیلی که داشتیم، همین قوم شاهد بودیم چقدر مثلا بمب میزدن، بعدی که بگه به این بمب دوستی و صلح، اصلا نمیشه. بله. حرکتی که عایشه، یعنی این در جنگ جمل اتفاق میفته، مبناش برای صلح نبوده که ایشون پرسیدن و گفتن توضیح داده بشه. یعنی
ببینید، بعضی حرف ها اینقدر سخیفه که اصلا ارزش نداره اصلا جواب بده. این حرفایی که وهابی ها میگن، هیچ عالم اهل سنت هم که چیزی نگفته. شما بیارید مورخین گذشته، علمای بزرگ، احدی هم که حرفی نگفته که اول یک جنگی رخ داده، بعد عایشه همسر پیامبر رفته که اصلاح کنه بین اینا. اصلا شروع جنگ این بوده، نه اینکه اول جنگی بوده بعد عایشه رفته برای اصلاح. عایشه همراه طلحه و زبیر رفتن بصره و اونجا جنگ ایجاد کردن. اهل تسنن، علمای تسنن هم هیچ کدام منکر این نبودن، نوشتن که بلی، بالاخره عایشه تو اون لشگر بود و مردم را تحریک میکرد. این کتابای تاریخی بخونن، تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر، البدایه و النهایه ابن کثیر، کتابهای مغازی مراجعه کنن. اینا اومده حرفایی که هیچ مدرک و سندی نداره، اینا ارزش جواب دادن نداره. کدوم عالمی نوشته از چنین حرفی را؟ شما حرفی که میزنی باید رو مدرک باشه. حرفی که گفت، حرفی که به جایی نرسد چند توان گفت. حرف بی مدرک همه مردم میتونن، هوایی همطوری حرف بزنن میپرونن. اینا رو بی سوادیشون یه حرفهای بسیار سستی میکن. حالا ما اصلا بنا نداریم بحث جنگ جمل و این دوستا رو مطرح کنیم، فقط من یه اشاره ای میکنم که بعضی ها میان میگن آقا شیعیان ادعی به همسر پیامبر توهین میکنن، نسبت رابطه نامشروع میدن. من جا اعلام میکنم دروغ محض است. هیچ شیعه ای، یعنی هیچ یک از بزرگان شیعه، هیچ کتاب معتبر شیعه نسبت رابطه نامشروع نه به عایشه داده، نه به هیچ یک از همسران پیامبر اسلام، بلکه به همسر هیچ یک از پیامبران گذشته هم شیعه چنین نسبتی را نمیده. اما اون چیزی که شیعیان مطرح میکنن، این قضیه جنگ جمل است. برادران اهل سنت مورخین همه نوشتن که این جنگ رخ داده، هزاران نفر در این جنگ کشته شده. برادران اهل سنت هم همه قبول دارن که در این جنگ حق با حضرت علی علیه السلام بوده. چرا؟ چون حضرت علی علیه السلام بعد از کشته شدن خلیفه سوم، همه مردم آمدن با ایشان بیعت کردن، از ایشون تقاضا کردن حکومت را بپذیرن و حضرت پذیرفتن. حکومت ایشان مشروع بوده بدون هیچ شک و شبهه‌ای. خب اطاعت اولی الامر هم بر همه واجبه. هر کس هم علیه، از دیدگاه اهل سنت هم، هر کس علیه هر یک از این خلفا قیام کرده، میگن همونا بر باطل. همه اهل سنت معتقدن که اونایی که زمان حضرت علی علیه السلام وارد جنگ شدن، چه اونهایی که جنگ جمل، چه اونهایی که در جنگ صفین، چه اونهایی که در جنگ خوارج و نهروان وارد جنگ با آن حضرت شدن، از نظر شیعه و سنی حق در این جنگ ها با حضرت علی علیه السلام بوده. اونها قطعا خطاکار و اشتباه بودن که جنگیدن. الا اینکه برادران اهل سنت میگن اینها درست اشتباه کردن، طلحه و زبیر و عایشه و اینا که جنگیدن با حضرت، و چه اونایی که مستقیم جنگیدن، چه اونایی که تحریک میکردن، همه اینا در اشتباه بودن. الا اینکه برادران اهل سنت میگن اینها سوء نیتی نداشتن، اجتهاد کردن، یعنی برداشتشون این بود که فکر میکردن وظیفه‌شون اینه که با اون حضرت وارد جنگ بشن. برادران اهل سنت اینه میگن، نمیگن کارشون درست بوده. همه قبول دارن که کار اون اشتباه بوده. برادران اهل سنت، علمای تسنن میگن سوء نیت نداشتن، اشتباه کردن. و تو کتابهای اعتقادی مانند شرح عقاید، شرح مقاصد، اینا همه قبول دارن. اما شیعیان در اینجا نظرشون اینه، میگن به نظر ما اینجا جای اجتهاد نبوده، چون پیامبر قبلا علنی فرموده بودن اگر کسی به جنگ با حضرت علی برود به منزله این است که با به جنگ با من آمده، دیگه اینجا جای این نیست که کسی برداشتی غیر از این بکنه. پیامبر همونطور که در کتاب المستدرک علی صحیحین حاکم نیشابوری آمده، در سنن ترمذی آمده، پیامبر رو به حضرت علی کردن، رو به حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، فرمودن هر کس با شما به جنگت من با او در جنگم، هر کس با شما سازش کند من با او در سازش. به این جهت میگن بعد از که پیامبر این جمله را فرمودن دیگه عذری برای کسی باقی نمیمونه. شیعیان معتقدن اینجا دیگه جای اجتهاد نیست و این نوع اجتهاد را شیعه اجتهاد در برابر نص مینامند.
بله استاد، من شخصا هم یکی دوتا کتاب دیدم و یا شاید مقالاتی باشه در مورد شخصی که همراه پیامبر بوده، آیا ابن بکر بوده؟
بله.
یا
بله، در این رابطه هم باید عرض کنیم که عموم علماء تشیع وارد این بحث نشدن که بگن آقا اون کسی که داخل غار بوده ابوبکر خلیفه اول نبوده، کسی که بوده، ولی یه آقای عرض کنم که به نام آقای دکتر نجاح تائی، ایشون یک کتابی نوشته به نام صاحب الغار ابوبکر ام رجل آخر، ایشون یک سری مواردی نقل میکنه، ایشون میخواد بیان کنه که فرد دیگری بوده. حالا در قرآن کریم اسم نیومده که بگیم این کسی منکر شد ای از دایره اسلام خارج شده، هیچ تأثیری هم چندان در مطلب نداره که حالا این فرد که نامش در قرآن کریم نیومده، فقط قرآن اشاره کرده که یک کسی همراه پیامبر در داخل غار بوده است. اگر کسی بگه نه آقا هیچ کی نبوده، این منکر قرآنه، بگه آقا نه پیغمبر تو غار تنها بود. اما اگر کسی فرزن گفت، نه نظر شیعه نیست که بگیم علماء شیعه اینو میگن، ولی میگیم فرزن اگر کسی گفت آقا اون فردی که در غار بوده شخصی به نام به قول آقا ابن بکر بوده، این انکار قرآن نیست، انکار ضروری دین نیست. اصراری هم شیعه بر این مطلب نداره. یکی از آقایان عرض کردم کتابی نوشتند و ایشون مسائل ذکر کردن، ادله ذکر کردن که اثبات کنن اون فرد شخصی به نام ابن بکر بوده.
به قول طلبه ها ثمره عملی ندارد.
بله. چندان ثمره ای نداره، لذا ما هیچ تأکیدی نداریم برای که حتما ایشون بوده، کسی دیگری بوده. عموم علماء تشیع هم ظاهرش اینه که تلقی به قبول کردن که همون فردی که بوده ابوبکر خلیفه اول بوده.
بله درست. من مایل بودم که حالا یه مقداری اون بحث عدالت صابر رو بیشتر باز بکنیم و استفاده بکنیم، متأسفانه دیگه آقا فرصتمون رو به اتمامه و شاید یه دقیقه فرصت داریم. این صندوق که فرمودید به عنوان صندوق عهده و خیلی قصه‌های قشنگی و از ودایع هست ظاهراً.
بله، بعضی ها میگن این همون صندوقچه‌ای بوده. ببینید البدایه و نهایه ابن کثیر نقل میکنه در ذیل همین آیه، میگه که داخل او چی بود؟ عصای حضرت موسی بود، لباس از ایشان بود، و برخی گفتن این تابوت همون صندوقچه ایست که زمانی که حضرت موسی به دنیا آمده بود و مادرش خواست او را به دریا بیندازد، او را داخل این صندوقچه قرار داد. خب این صندوقچه چون در گذشته بدن حضرت موسی داخلش بوده، بعد آثاری از موسی و خاندان او و خاندان فرعون داخلش بوده، مایه خیر و برکت شده. در واقع این خیر و برکتی که خداوند در این چیزا قرار میده برای معرفی اون افرادی که بدانید اینا چقدر ویژگی دارن، چقدر پیش خدا مقام دارن، که اون صندوقچه ایم که به اونا نسبت داشته خدا چنین برکاتی در او قرار داده.
خیلی
خواهش.
خب ظاهراً عزیزان وقتمون تمومه، درسته؟ بسیار حاجی، خیلی ممنون استفاده کردیم، خدا خیرتون بده انشالله.
که اگر عزیزانی باز باقی موندن دو پشت خط هستن، عذرخواهی میکنیم که وقت ما تمام شد و باز انشالله توفیق یافتیم در جلسات آینده خدمت عزیزان خواهیم بود. توضیحاتی هم که عرض کردیم برای اساس بود، سوال شد فقط ما آیه رو توضیح دادیم و الا اعتقاد هر کسی و هر گروهی برای خودش محفوظ و محترم است و هرگز ما در صدد اهانت به هیچ کسی و هیچ مذهبی و هیچ گروهی نیستیم. هم دیدگاه اهل تشیع را بیان میکنیم و هم دیدگاه اهل تسنن.
بسیار ممنون. این عذرخواهی آجاقام که فرمودن خب خیلی مهم هست که اگر عزیزانی نتونستن با برنامه خودشون تماس بگیرن، همین که برنامه رو متعلق به خودتون میدونید و صاحب برنامه هستید برای ما جای شکر داره و از شما هم عذرخواهی میکنیم و هم ممنون هستیم. دعا فرمایید باز هم توفیق بشه هرچه بیشتر به صورت حداکثری مهمان دلهای پاک، زلال، با صفا و فطری شما عزیزان بشیم و این توفیق از ما سلب نشه تا برنامه دیگر که انشالله با دعای خیرتون خدمتون میرسیم. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. حسن آجام.